أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز راجع به معنای رشوه بود و بالاخره بحث رسید به اینجا که رشوه اونه که مالی بده به کسی یا چیزی بده به کسی برای اون که اون کس حق را ناحق کند یا باطلی را حق کند. و این معنا همون اکل مال به باطله که قرآن می فرماید. و اما اگر چیزی بده به کسی که حق را حق کند باطل را مسمحل کنه و بالاخره پول میده حقشو بگیره، این رشوه نیست. برای خاطر این که اکل مال به باطل نیست. اگر رشوه حرامه، برای خاطر این که اکل مال به باطل پول زوره و این آقا پول زور نمیده، پول میده برای اینکه حقش رو بگیره. و گفتم که مانعی هم نداره از یه جهت رشوه نباشد، از جهت دیگر رشوه باشد. اون آقایی که پول رو میگیره اگر حقش باشد پول گرفتن، خب اون هم رشوه نیست. مثل این که مثلا وکیل میشه بر اینکه حق این آقا رو بگیره، یا اینی که وقت غیر اداری صرف میکند برای اینکه کار این آقا زود درست بشه و بالاخره مزد میگیره، حق میگیره. خب دیگه خواه ناخواه رشوه نیست. از این طرف رشوه نیست، از اون طرف هم رشوه نیست. و اما اگر اون پول زور میگیره، یعنی اگه پول بهش ندند این حق را نمیگه، حق را باطل میکنه. تا این که در وقت اداری که باید کارشو انجام بده و حقوق بگیره پول میگیره، خب از اون طرف میشه رشوه، از این طرف میشه رشوه نه، از اون طرف رشوه آری. لذا اینجور میشه که گاهی از هر دو طرف رشوه است، گاهی از هر دو طرف رشوه نیست، گاهی از یک طرف رشوه است، از یک طرف رشوه نیست. اونم از یک طرف رشوه است، یک طرف رشوه نیست. گاهی از طرف راشی رشوه نیست، میخواد حقشو بگیره. گاهی از را مرتشی رشوه نیست، برای این که ولا اون میخواد حقشو به ناحقی بکنه، اما این ناحق نمی کنه و مزدشو میگیره. یا خواه ناخواه از طرف مرتشی دیگه رشوه نمیشه، از طرف راشی میشه. خلاصه یه حرف دیروز بود و لذا اگر حقش باشه دیگه از عدالت هم نمیافته. حالا این بحثای بعده. ولی اگر راستی قاضی حقش باشه این پول گرفته، مثل وکیله که حقش پول بگیره، خب اون آقای قاضی اینجوری است که مثلا عصر میاد پرونده ای رو میبینه و با اون وکیل حرف میزنه یا جلسه خصوصی میذارن با هم و این حق ادارش رو ادا کرده، صبح تا ظهری مثلا حق ادارش رو اداره میکنه، این پرونده رو میبره خونه، این پرونده رو بررسی میکنه، حق رو میگه، خب در مقابل این پول میگیره، خب اشکال نداره، برای اینکه اکل مال به باطل نی. اون آقا هم میگه که بابا جون اینها میخوان کلا سر من بزنن، تقاضا دارم ازت حق رو بگو، اون چه حقه بگو. و یه پولی هم بهش میده، اون هم حق گرفتن پول داره، برای اینکه شب پرونده رو میبینه، یه خواه ناخواه از طرف راشی از طرف مرتشی هیچ کدام رشوه نیدن. رشوه کجاست؟ اون که متاسفانه الان تو جمهوری اسلامی فراوانه، اون میده برای این که زمینی که مثلا باید تو خیابون بیفته تو خیابون نیفته، اونم یه قدی کج راست میکنه خیابون را، خیابون درست میشه. خب از طرف اون هر دو رشوه هست، میخوان حقی را باطل کنن، باطلی را حق بکنن، میشه رشوه. ظاهرا این جورها باید بگیم که رشوه رو ببریم اونجا که اثبات ناحق، اثبات باطل بخواد بکنه، حق رو بخواد پامال بکنه. و اما اگر این جورها نباشه، برمیگرده به یه مزد دادن و یک مزد گرفتن و این رشوه نی. باید اکل مال به باطل باشد، اکل مال به باطل نیست. خلاصه یه حرفه. خب برای چه اشکال داره؟ حالا برای این رشوه که بخواد حقی را باطل کند، باطلی را حق بکند، اون هم نباید بگیره و میگیره. این ادله اربعه دلالت دارد بر حرمتش، خیلی هم داغ، نظیر ربا. اما ربایی که الان شطورش در خونمون خوابیده، همه ربا میخورن، حتی قرض الحسنه ها. و اون جنگ با خداش، این رشوه هم همینطوره. قرآن یه آیه بیشتر در این باره نداره و اون آیه اینه، میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. اکل مال به باطل نکنید. ظاهرا قرآن میخواد که اشاره کنه به یه امر عقلی، بعد مشتاق برش تعیین کنه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بی خودی پول به دست نیارید. خب حالا از مصادیقش چی؟ و تدلو بها الی الحکام، به واسطه اون اموالتون بدید به حاکم. برای چی؟ لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، برای اینکه بخواید پول دیگران رو بگیرید، از دیگران حق دیگران رو بگیرید به واسطه گناه. و انتم تعلمون، این و انتم تعلمون ظاهرا میخوره به اون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یعنی اگه فکرشو بکنی آیه نمیخواد، آیه ارشاده. رشوه حرامه برای اینکه اکل مال به باطله، برای اینکه پول به دست آوردن از راه گناهه. این یک امری است که عقل تو هم حکم میکنه. قرآن میفرماید که شما که میدونی رشوه حرامه، پس رشوه نخور. لذا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، به منزله کبراس، و تدلو بها إلى الحكام، این به منزله سقراس، یعنی بیان مصداقه. و از همین جهت هم لا تکرار نشده، نگفته ولا تدلو، برای همینه که میخواد بیان مصداق بکنه، میخواد بگه همونه. لا تأکلوا و تدلوا، یعنی لا تدلوا، یعنی همونه، همون اکل مال به باطل. اکل مال باطله چیه؟ پول بدی به حاکم، حاکم مالی که حق تو نیست بده به تو. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، به خوبی دلالت داره بر بحث دیروز و امروز ما، که رشوه اونجاست که حقی رو بخوان باطل کنن، باطلی رو بخوان حق بکنند. و به عبارت دیگه هر کجا اکل مال به باطله، گاهی از طرف راشی اکل مال به باطله، از طرف مرتشی نه، گاهی از طرف مرتشی اکل مال به باطله، از طرف راشی نه، گاهی از طرف هر دو اکل مال به باطله، گاهی از طرف هیچ کدام اکل مال به باطل نیست. پس بنابراین طوری نی، برمیگرده به موز گرفتن و این که هم قرآن هم روایات میگه عمل مسلمان مختر همین، و به ازاش باید پول داد، مگر اون بخواد مجانی برات کار بکنه.
این آیه به هر اقسام مختلف دلالت میکنه که باطلی را به واسطه رشوه به دست میاد.
بنابراین به خوبی بر بحث دیروز و امروز ما دلالت داره، و اون اینه که اولا رشوه رو معنا میکنه، خود آیه رشوه معنا میکنه، و اون چیه؟ تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، هم اکل مال به باطلشو، و هم این که این گناه حق الناسه، میخوای حقی رو باطل کنی، باطلی رو حق بکنی، به اسم به گناه میخوای مال مردم رو بگیری، نمیشه. این اکل مال به باطله و حرامه. آیه هم دلالتش خیلی خوبه، نه دیگه مشتاقه. بنابراین دلالت آیه شریفه، عرض کردم در قرآن دیگه آیه نداریم برای خاطر رشوه، اما اون مثلا اکال، توجه کنید، اکالون به سحت، یعنی یهودی ها نجس میخورن، تفسیر شده به اینکه رشوه میخورن، و الا یه معنای عام میداره، برای اینکه یهودی ها حق را زیر پا میذارن، اصل اسلام و منکرن، اسلام و انکار میکنن، این همه سحته. بله، یه مصداقش هم این که مثلا رشوه میخورن. یا بخشی که در قرآن اومده بعض اوقات که انسان ناقص کند چیزی را برای خاطر این که پول بگیره، مثل کم فروشی ها. خب یکی از مصادیقش رشوه میشه. تو بعضی از روایات اومده که بخش در قرآن رشوه هست. اینا دلالت نداره، اینا اگرم دلالت چیزی باشه از قرآن، از روایات استفاده میکنیم. خود این آیه شریفه دلالتش خیلی خوبه، روایت هم نداشته باشیم اصلا، حرمتش هم، هم حرمت تکلیفیش، هم حرمت وضعی، هر دو داخل، هم حرمت وضعی درست میکنه، اکل مال به باطل، عقل باطله، حکم باطله. اصلا این حکمی که با اینه، این حکم باطله، اکل مال به باطله. اون پولی هم که اون میگیره بازم این باطله، اکل مال به باطله. اون مرتشی یا قاضی هم که پول میگیره بازم اکل مال به باطله. خود اینها به خوبی دلالت بر حرمت تکلیفی وضعی میکنه، خود لا تأکلوا و لا تدلوا هم دلالت بر حرمت تکلیفی میکنه، بل اسم هم دلالت بر حرمت تکلیفی میکنه. لذا دلالتش خیلی خوبه و ظاهرا دیگه قابل اشکال هم نیست. یه مثال دیگه اون که این علل حکام هم که دیروز هم اشاره می کردیم، این علل حکام باید از باب مصداق باشه، خصوصیت نداره. اون که هست اکل مال به باطل، این گاهی تدلو الى الحکامه، نه گاهی تدلو الى ظالمه، تدلو الى اداریه، الى عامل. این اداریه کار این آقا رو باید انجام بده، نمیده، یه برو امرو بیا، برو امرو بیا. یه وقت یه مثلا نمیدونم اسکناس هزاریه اینا که نه، یه دفعه یه چک هزار، 100,000 تومانی میذاره زیر رو میزش، میگه خیلی خوب صبر کن تا درستش کنم، با یه امضا کار رو درست میکنه. خب این تدلو الی این ظالمه، اکل مال به باطله. ازا ما بخوایم بگیم علل حکام، حکام خصوصیت داره، با لحن آیه جور نمیاد. برای اینکه لحن آیه اول میفرماید لا تأکلوا اموالکم بالباطل، مصداق تعیین میکنه و تدلو الی الحکام. ازا چون که مثل اکرم العلماء، بعدم میگه زیدون من العلماء، پس حکام دخالت نداره. از اون طرف هم که اول گفتم حرمت وضعی داره، گفتم اکل مال به باطل حرمت وضعی داره، اون وقت خواه ناخواه حرمت تکلیفی داره. اما علاوه بر این لا تأکلوا و لا تدلوا و بل اسم حرمت تکلیفیش هم درست میکنه. پس بنابراین این آیه شریفه با این تقریبی که من عرض کردم که مسلم باید بپذیرید، حاکم دخالت نداره، خصوصیت نداره. و اینی که بعضی گفتن رشوه مربوط به قضاوته، نه، رشوه مربوط به اکل مال به باطله، از هر چه باشد، از هر که باشد. یه مطلب، یه مطلب دیگر هم باز مال دخالت نداره. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا الی الحکام لتأکلوا فریقا، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، این بالعث، این خودش دیگه مال دخالت نداره. حالا این دفعه مال نیست، یه خونه، میگن آقا تو این خونه شما یک سال بشین، منافعه. یه دفعه نه، یه کارچاخونی برش داره، یه کاری میکنه، بازم لا تأکل و اموالکم بالباطل، این مال خصوصیت نداره. باید این کاری که این انجام میده برای اون، اون استفاده ای که او داره اکل مال به باطل باشه. این مال در اینجا خصوصیت نداره. بنابراین اگر یه دفعه مال میده لتأکلوا، یه دفعه نه مالو میده هدیه، اما هدیه برای این که لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم. اینم آیه به خوبی دلالت داره که مال دخالت نداره، هر چه میخواد باشه. و خمس میده به آقا برای اینکه آقا برش کاری انجام بده. خب این هم همینطور، اکل مال به باطله، این خمس هم فایده نداره، اون آقا هم که میگیرد حرامه، اون آقا هم که میده حرامه، اکل مال به باطله. چند روز قبل یه آقای اومد و پیش من، اول یه پول فراوانی اومدم سهم امام بدم، داد به من، بعد گفت که نمیدونم فلان جا یه کاری دارم، این کار رو شما انجام بدید برای من. وقت پول اول بهش دادم، گفتم این پول رشوه است، تو که میدی برای وزن من نمیشه اندازه رو خمسی، منم که میگیرم کار حرام میکنم، بخوام بدم به طلبه ها و مصیبت ها دیگه، طلبه هام که ما بدی نمی کنیم و روز قیامت جلو اونو می گیرن، دنیا جلو اونو می گیرن دیگه، چرسه آخره. بنابراین اون کارت هم چشم انجام میده، چون که حقه کارت انجام میدن، و اما این پولت فایده نداره. بعض اوقات اینجوری زیاد دیدیم که به آقا خمس میده برای اینکه کارش انجام بده، رشوه. بعض اوقات نه خمس نمیده، نمیدونم مهمانیش بکنه. مرحوم آسد من باقر درچه همین بود دیگه، مهمانیش کرد اون تاجره، وقتی که شام داد یه قباله اوورد در مقابلش، کنون قباله رو امضا کنی، ایشون بدنش به لرزه افتاد، گفت چه این زهر، چه من چه کار بتو کرده بودم، این زهر ما رو خورد من دادی. و بالاخره رفت استفراغ کرد. خب یه دفعه اینجور هاست دیگه، حالا مهمونیش میکنه، تفریقش میکنه، هر چه باشه که خیری از طرف راشی به مرتشی برسه، این اکل مال به باطله. حالا مال لذا خصوصیت نداره، اون که خصوصیت داره لتأکلوا، اون خیر را اموال ناس، یعنی فریقا من اموال ناس، اون خیر را بالاثم، این به او بده، او بگیره. مثل که از آیه شریفه خیلی زیاد استفاده میکنیم، هم حرمت تکلیفی، هم حرمت وضعی، هم این که به عنوان هدیه بده یا به عنوان خمس بده، پول بده، منافع بده و امثال اینا. هر خیری که به او برسه و او قبول بکنه میشه رشوه.
خوب رای آیه چه فرقی؟
هم دیگه خصوصیت نداره دیگه، خصوصیت نداره دیگه. اون که خصوصیت داره اینه که پول بیجا بده، کار بیجا بکنه. حالا یه دفعه ماله، یه دفعه پوله، یه دفعه منفعته، یه دفعه هدیه است، یه دفعه خمسه، یه دفعه ضیافته، یه دفعه تبلیغه و امثال اینا. خدا رحمت کند، درجاتشون عالی عالی تر کنه. آقای داماد مثل بارون گریه میکردن، گفتن شیطونه بیاد پیش من میگهد که تو مرجع تقلیدی یا از علمای مشهوری، تبلیغ تو تبلیغ دینه، بنابراین هر که تبلیغ تو میکنه باید پول بهش بدی، و پول اینجوری میده. بعض اوقات هم اون دشمنهاشو میگه که این دشمنی با تو دشمنی با اسلامه، بنابراین هر چه بتونی او را بشکنی باید بشکنی، برای اینکه در مقابل کسی که اسلام رو میخواد بشکنه باید قد علم بکنی. گو آقا شیطون که مل شیطون است برای ما اینجوری کارشه. خب این همه میشه رشوه. این از نظر قرآن. از نظر روایات 40-50 تا روایت در مسئله داریم و بعضی از مسائل خیلی داغه. روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله میگهد الرشا فی الحوت هو الكفر بالله العلی العظیم، و این در باب ربا اینجوری نداریم. اون فا این لم تفعلو فاذنوا بحرب من الله و رسوله، جنگ با خدا. و این میگه کفر است، شرک است و سخت است. پهلو بعض اوقات هم همین کفر بالله را پهلوی ربا گذاشته، که حالا روایتشو میخونه. میفرماید مثلا کسی که خیانت کند به زن مردم، به زن شوهردار، به زن رفیقه، این گناهه. یه گناه، یکی هم ربا بخوره، یکی هم رشا. اما وقتی به رشوه میرسه تغییر این میده، میفرماید به هم رشا فاقبل کفر و بالله العلی العظیم، یعنی از اون زنای محسنه گناهش بالاتره، یعنی از ربا خوردن گناهش بالاتره. و روایت ها خیلی داغه. این روایت ها رو مرحوم صاحب وسائل دو جا نقل کردن، یکی در جلد 12 باب 5 از ابواب ما یکتسب به، که 20 روایت بیشتر اونجا نقل شده، یکی هم در باب 8 در ابواب کیفیت حکم که این الان میخواییم بخونیم، جلد 18 وسائل. البته تکرار بعضی اون روایت ها اونجا همینجا به همون مضمون اومده، اما روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله به اندازه استفاضه، بلکه بالای از استفاضه، باید بگیم به اندازه تواتر معنوی. برای اینکه این جمله ارش آفل خورک و الکفر و بالله در بیش از 10 روایت آمده، و اگر کسی نگه تواتر معنوی یا تواتر لفظی، لااقل اون تواتر اجمالی مرحوم آخوند دیگه باید گفته بشه، یعنی قطع داریم یه لااقل یکی از اینها از ائمه طاهرین علیهم السلام صادر شده. این روایت ها رو یک قدریشو بخونم. روایت 3 از باب 8 از ابواب آداب قاضی، جلد 18 وسائل، صفحه 162. و عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن اخیه الحسن، عن زرعه، عن سماعه. روایت صحیح و سند لااقل موثق است. عن ابي عبد الله عليه السلام قال الرشا في الحكم هو الكفر بالله. این از نظر کفرش، از نظر بخشش یا سختش هم روایت 4 عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن سنان، عن ابي مسکان، عن یزید ابن فرقد. روایت صحیح و سنده. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن البخس یا عن سرط، هر دو روایت نقل شده. خوبر رشا فی الحوق، سخت اکالون فی سرط، نجس خورده است یا دین داده است و پول گرفته است. اگه بخس باشه یعنی پول داده دین گرفته، اگر سرط باشد یعنی نجس خورده. روایت 5 و به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، عن محمد نظر الى فرج امرأت لا تحل له و رجلا خان اخاه فی امرأته و رجلا احتاج الناس الی لتفقهی فسألهم الرشوه. این رو فقها ها معمولا معنا کردن، یعنی قضاوت، اینی که سوال از فقهی میکنه، حالا اگر از ما طلبه ها سوال بکنه بگیم که پول بده، اون معلوم نیست اینقدر اگر حرام باشه حرام باشه، شاید هم حرام نباشه، پس باید حملش بکنیم بر اونجا که بگه برا من قضاوت بکن، او بگه که پول بده تا قضاوت بکنم. فقها ها روایت اینجوری حملش کردن، بدم نیست دیگه، الا اینکه مثلا فرض کنیم که مسئله گفتن برای ما واجب کفاییه، وقتی این روایت از روایاتی باشد که اجرت گرفتن بر واجبات حرامه، بعید انسان بگه. از کجا؟ نه از کجا؟ اینا هیچ کدام خصوصیت نداره، برای خاطر اینکه همه اینا که حکم آورده، اگرم کسی احتمال بده خصوصیت داشته باشه، با اون تقریب که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کردیم، تمام خصوصیات ازش گرفته میشه، یعنی همه اینها از باب مثاله. اگر کسی خیلی هم پافشاری کنه میگیم که حالا حکمه، اما از جهت قالبیست دیگه، نمیشه با خصوصیت ازش، مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربائبکم اللاتی فی حجورکم اذا دخلتم بهن، میگه ربیبه حلاله وقتی که با مادرش مجامعت بشه، الا اینکه به جای ربیبه میگه ربائبکم اللاتی فی حجورکم، یعنی این قید قید قالبیه، چون که بچه های زن وقتی میاد خونه شوهر، از اون شوهرش بچه داره، بچه ها پیششن، کم پیدا میشه بچه ها پیشش نباشن، و الا مطلق ربیبه حلال میشه، اگر قبل دخول باشه مطلق ربیبه حرامه، اگر بعد دخول باشه مطلق ربیبه حلاله، پس این فی حجورکم قید غالبیه، و قید غالبی مرزا عبدالرضا روایت هفت العیاشی فی تفسیره عن جناح المدائنی، روایت همین تفسیر حیاشیه، تفسیر حیاشی میگن خود حیاشی که مرد بسیار بالایی بوده از نظر هم رجال و هم تفسیر و هم فعل، میگن که از اول گفته هر چه روایت میگم صحیح و سنده، روایت ها اینم بوده، دارای سند بوده، اسناد داشته، یه آدم فضولی اومده سندش رو حذف کرده برای اینکه مثلا جلد گنده جلد کوچیک بشه، بعض اوقات یه جنایت های عجیبی ما طلب ها میکنیم، لذا تفسیر عیاشی حالا شده مرسل. انا ابی عبدالله علیه السلام قال من اکل سو من اکل سحته الرشوه فی الحکم، اون اکالون فسوت که مذمت رو کنه قرآن که بعضی از یهودی ها نجس میخورند، حضرت فرمودن من اکل سوت ار رشوه فالحوت، روایت هشتش و اما رشا فالحوت و هو الکفر بالله، یه روایت هم ایشون از نهج البلاغه نقل میکنه که این را همتون مسلم برای مریدتون هم خوندید که حضرت میفرماید بهترین افراد را قاضی بکن، آدم نجیبی باشه، آدم سعی صدرداری باشه، بعد میفرماید که پولش هم بده، حسابی پول بهش بده، برای اینکه اضافه طمع نکنه در مال مردم. و در روایت غیر از نهج البلاغه هم بازم روایت زیاد داریم که قاضی را باید حسابی پول داد برای اینکه یه دفعه رشوه‌خواری نکنه، برای جلوگیری از رشوه‌خواری اون به حاکم دستور داده میشه که حقوق حسابی به او داد. اینا روایاتی است که مرحوم صاحب وسایل اینجا نقل کردن، اما بیشترشون در جلد 12 ابواب مایکتسوبه اونجا نقل کردم، که گفتم 7-8 تا روایت به این مضمونه: الرشا فی الحوت خب الکفر بالله خب الشرک بالله. و 7-8 تا روایتش هم یا کمتر 4-5 تا روایتش هم من اکل سوحت اکل الربا یا اکل الرشوه. دلالت ها خوبه. خب اینم از نظر روایت. از نظر عقل، یکی بنای عقلا، بنای عقلا اینه که رشوه را حرام میدونن، سوخت میدونن، پول زور میدونن، اون که رشوه میخوره مذمتش میکنن، پشترش حرف میزنن، اینا دیگه پشترش نماز نمیخونن، اینا دیگه اطمینان بهش ندارن. به خلاف ربا، بنای عرفی اینجور نیست. در ربا اگر اجحاف نباشد، اگر ربای مضاعف نباشد، عرف ربا را حرام نمیدونه، میگه یه معامله است. شارع مقدس تختهش کرده، گفته غلط میکنی، نمیفهمی، برای اینکه ربا بدتر از رشوه، رشوه بدتر از ربا، و اقتصاد مملکت را ربا نابود میکنه. هر مملکتی فعلا در دنیا، هر مملکتی که رباش کمتره، اون مملکت از نظر اقتصاد شکوفاتره. از همین جهت پناه بر خدا، سال گذشته آمریکا 2% بانگاش 2% میگرفتن، اقتصاد دونا گفتن به اقتصاد ضرر میخوره، 1% بکنید. و آمریکا الان رباخوریش 1%. در جمهوری اسلامی الان رباخوریش بعد این قرض الحسنا 33%. قرض الحسنه یه اسم مقدس هم روشه. اول این بیچاره یه بدبخ میره با چه رشوه بازی ها، با چه پارتی بازی ها، 1,000,000 بهش میدن، اول 200,000 رو بر میدارن، 4 ماه دیگه 1,000,000 ازش میگیرن، 800,000 بهش میدن. اقتصاد مملکت را خراب میکنه، خراب. لذا مردم این را اگر اجحاف نباشه ربا رو میگن تورینی، اما شارع مقدس میگه نه، اشتباه میکنی، ربا اصلا باید نباشه، قرض الحسنه باید باشه. اما در باب رشوه بدتر از رباست، عرف این را حرامش میدونه، قبیح میدونه، اکل مال به باطل میدونه. از نظر بنای عقلا، که بنای عقلا رو رشوه بیشتر از رباست. ربا در صورت که اجحاف باشه میگه حرامه، اما در رشوه صورت اجحاف باشه، اجحاف نباشه، مطلقا میگه اکل مال به باطل. این از نظر سیره عقلا. اما بالاتر از این اون عقل دقیق اقتصادیه، چون عقل دقی اقتصادی رشوه را همون در سرحد کفر پدر اقتصاد را در میاره. الان یه بیکاری، یه بدکاری در اداره های ما هست. از کجا پیدا شده؟ از رشوه خوری، از رشوه دادن. و این مصیبت عجیبی شده، چنانچه اقتصاد مملکت ما الان در شرف ورشکستگی است. از کجا پیدا شده؟ از ربا دادن، از ربا خوردن. از نظر عقلی، یعنی عقل دقی اقتصادی، نه سیره اوغلا، از نظر عقل دقی اقتصادی، ربا و رشوه هر دو اینها سم مهلک برای اقتصاد هم. ربا از رشوه بدتر، رشوه از ربا بدتر. ربا مربوط به مال، رشوه مربوط به کار. اگر ضربه به کار بخوره در اقتصاد، این اقتصاد ناسالمه، مریضه. اگرم به مال بخوره، بازم این اقتصاد مریضه، ناسالمه. و باید ربا نباشد، از نظر اقتصادی ربا نباشد، رشوه هم نباشد، تا اقتصاد بشه اقتصاد سالم. اینم از نظر دیر شد، اینم از نظر عقلی، از نظر اجماع هم مسلمه، از ضرورت دین اسلام، چرس ضرورت فقه ما، که رشوه به این معنا که معنا کردیم، حق رو پول بگیره، حق رو ناحق بکنه، باطل رو حق بکنه، حرام است، گناهش هم خیلی بزرگ است. اکل مال به باطن است، هم حرمت وضعی دارد، هم حرمت تکلیفی. ببخشید دیر شد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.